صبحانه با خبر امروز. نرمش تهران و قدرت‌های جهانی در ارتباط با برجام. سه کشور اروپایی از پیگیری قطعنامه توبیخی منصرف شدند. ایران احتمال حضور در نشست فنی غیررسمی با آمریکا را رد نکرد. گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو و کمالا هریس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش در حال بازبینی طرح‌های حمله احتمالی به ایران است. افزایش موارد ابتلا به کرونا در آستانه نوروز. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با انتقاد از ساده انگاری مردم و مسئولان خواستار تعطیلی کامل خوزستان شد. و پایان جشنواره آنلاین فیلم برلین. خرس طلایی امسال به لذت بداقبال و پرنوی خودمانی رسید. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحای صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نرمش نسبی ایران و قدرت‌های غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. پس از چند روز تهدید و خط و نشان، سه کشور اروپایی عضو برجام از پیگیری قطعنامه توبیخی علیه ایران در شورای حکام منصرف شدند. قطعنامه‌ای که گرچه از ابتدا بنا به درخواست آمریکا طراحی و مطرح شده بود، اما حالا واشنگتن می‌گوید از عدم پیگیریش و دادن شانس دوباره به دیپلماسی و گفتگو حمایت می‌کند. همزمان نماینده جمهوری اسلامی در آژانس هم ضمن استقبال از منتفی شدن صدور این قطعنامه، این تحول را چیره شدن عقلانیت توصیف کرده. در همین حال برخی دیپلمات‌های غربی هم از نرمتر شدن مواضع ایران از جمله در قبال نشست فنی غیررسمی پیشنهادی اروپا با حضور احتمالی آمریکا گفتند. موضوع که پیشتر از سوی ایران به رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت واشنگتن به برجام منوط شده بود. حالا دیپلمات‌های غربی می‌گویند امیدوارند این نشست طی هفته‌های آتی برگزار شود. آیا می‌توان مجموعه این تحولات را به زنده شدن امیدها برای بقای برجام تعبیر کرد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
پس از آنکه قطعنامه توبیخی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر نشد، ایالات متحده از ادامه روند دیپلماسی استقبال کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که بهترین راهکار برای حل و فصل تنش‌ها بر سر تعهدات هسته‌ای ایران گفتگوست.
سه کشور اروپایی با حمایت کامل آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای حمایت از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرهیز از ارائه پیشنویس قطعنامه در جلسه شورای حکام است. ما از نتیجه نشست شورای حکام در رابطه با ایران راضی هستیم.
این در حالی است که واشنگتن پیشتر سندی سه صفحه‌ای را درباره موارد عدول ایران از تعهدات برجامی خود در اختیار اعضای این شورا قرار داده بود. قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان به آژانس که حالا از پیگیریان منصرف شدند در حمایت از این موضع ایالات متحده بود. کاهش تعهدات برجامی تهران، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس و عدم پاسخگویی درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در دو تأسیسات اعلام نشده مواردی است که قرار بود در شورای حکام آژانس بررسی شود. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس، انصراف سه قدرت اروپایی را از پیگیری این قطعنامه در شورای حکام خردمندانه توصیف کرد. آقای غریب‌آبادی میگوید که حالا بارقه امیدی برای جلوگیری از تنش‌های غیر ضروری به چشم می‌خورد. همزمان تهران هم با عقب نشینی از موضع قبلی خود میگوید که درخواست آژانس را برای ارائه توضیح درباره ذرات اورانیوم یافت شده در تأسیسات هسته‌ای این کشور بررسی خواهد کرد. ساعتی پس از آنکه مشخص شد ترویکای اروپایی قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر نخواهند کرد، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، از توافق با ایران برای برگزاری یک نشست فنی برای رسیدگی به مسائلی از جمله آثار اورانیوم یافت شده خبر داد.
هدفم این است که تا تابستان یا حتی زودتر این موضوع برایم به مراتب روشن‌تر شود. فکر می‌کنم این امکان پذیر است و چیز غیر ممکنی نیست. ما اطلاعاتی داشتیم، حالا می‌خواهیم آن را با همتایان ایرانی خود مقایسه کنیم. چند پرسش داریم که باید از آنها بپرسیم و اگر حسن نیت وجود داشته باشد، اطمینان دارم که می‌توانیم در موقعیت بهتری قرار بگیریم. البته نمی‌دانم که آیا این موضوع حل و فصل خواهد شد یا نه. من نباید در مورد حقایق حرف بزنم، اما این آرزوی واقعی من است.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بارها از ایران خواسته تا دست از کاهش تعهداتش در برجام بردارد تا این کشور هم به این توافق برگردد. تهران میگوید که این واشنگتن است که ابتدا باید تحریم‌هایش علیه ایران را لغو کند. دولت آقای بایدن که از بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای حضور در نشستی غیررسمی با نمایندگان ایران اعلام آمادگی کرده. اما ایران می‌گوید که در این نشست شرکت نخواهد کرد مگر اینکه ابتدا واشنگتن تضمین دهد که تحریم‌ها را لغو می‌کند.
من امیدوارم اونهایی که می‌خوان مسائل بین‌المللی از طریق دیپلماسی حل بشه، لااقل در ادعا میگن از طریق دیپلماسی میخوایم حل بکنیم، راهش اینه که تحریم رو بردارید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که ایالات متحده مسئول تأخیر در احیای برجام است.
من اینجا به صراحت بگم اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته، مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران. ایران اعلام آمادگی کرده و گفته هر وقت تحریم برداشته بشه ما به تمام تعهدات ما بدون استثناء عمل خواهیم کرد.
در میانه این تحولات برخی از خبرگزاری ها به نقل از منابع دیپلماتیک میگویند که تهدید صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث شده که تهران علامت های دلگرم کننده بفرستد. کارشناسان میگویند که احتمال دارد ایران با نشست پیشنهادی اتحادیه اروپا موافقت کند و مذاکرات کشورهای عضو برجام یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین با حضور ایالات متحده در هفته های پیش رو برگزار شود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. آقای گوریز، بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد داشتن که در رابطه با ایران یک قطعنامه توبیخی به شورای حکام آژانس ارائه بدن که منصرف شدن. آمریکا هم ابراز امیدواری کرده که ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش وارد تعامل دیپلماتیک بشه. جنبندی شما از این اتفاقات چیه؟ آیا اینها سیگنال‌های برقراری ارتباط ایران و آمریکاست؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. دقیقاً درست می‌فرمایید. این به معنی ادامه ریلگذاری هستش که به معنی دیپلماسی سازش در خصوص برنامه هسته‌ای ایران میشه در نظر گرفت و من فکر میکنم که ما در طول چند هفته آینده، یعنی سه ماهی رو که آقای ارگوزی در اصل، یعنی دبیر آژانس، مطرح کرده بود برای راه حل میانه برای اجرای پروتکل الحاقی یا حداقل اجرای محتوای پروتکل الحاقی و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، به احتمال خیلی زیاد این مذاکرات مثبت‌تر و از نگاه تهران و اروپا و امریکا و همچنین برای پیدا کردن راه حلی پیش خواهد رفت.
گوریز، به مذاکرات اشاره کردید. مدیر کل آژانس انرژی اتمی از توافق بر سر جلسه فنی برای رسیدگی به مسائل اساسی خبر داده، البته در ماه آینده. آژانس گفته هدف از این جلسه بازنگه داشتن باب مذاکره است. چه مذاکره این مد نظر هست وقتی ایران بارها اعلام کرد که برجام قابل گفتگو نیست؟
اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر موضوع برجام، بازگشتن به برجام از طرف امریکا، رفع تحریم‌های برجامی و مسئله این سه تا سایتی که سه تا مکانی که اگه خاطرتون باشه در اون گزارشی که نتانیاهو مطرح کرده بود که در سه تا از این سایت‌های مکان‌های جدید به اصطلاح اورانیوم پیدا شده، ذرات اورانیوم پیدا شده و همچنین اسنادی که از ایران خارج کردن، از اون موقع تا الان آژانس تایید کرده که ذرات اورانیوم رو اونجا تونسته بازرسی بکنه، پیدا بکنه و تهران پاسخی که داده کافی نبوده. پاسخی که من در آخرین مرحله از طرف تهران در رسانه‌های جمهوری اسلامی خوندم این بود که این ذرات چون در هوا معلق هست ممکنه که در اون سایت‌ها پیدا شده. ولی خب این کافی نیست برای آژانس که بتونه مسئله پرونده ذرات اورانیوم که برمیگرده به موضوع پروتکل الحاقی، نه مشخصاً برجام، البته به هم مرتبط هستن ولی نه مرتبطه، نه ارتباط مستقیم داشته باشن، این گفتگوهایی که در آینده مطرح هست و پرسش‌هایی که آژانس داره برمیگرده به این مسئله اورانیوم در این سه مکان که یکیش هم ترقوز آباده که اگه خاطرتون باشه نزدیک نیم تن مدارکی پیدا شد که قرار نبود که اونجا باشه و این مدارک نشون میده که جمهوری اسلامی پرونده ساخت بمب هسته‌ای رو کاملا برخلاف ادعاهاش کنار نگذاشت.
یعنی ایران قراره در مورد رد اورانیوم توضیحی بده به آژانس؟
ایران قراره که توضیح بده که چرا طبق گزارش آژانس به شورای حکام اورانیوم، ذرات اورانیوم پیدا شده در این سایت ها و طبیعتاً این که در هوا این ذرات معلق هستن کافی نیست برای آژانس.
آقای گوریز، اوایل هفته جاری گزارشی در روزنامه وطن امروز در ایران منتشر شد مبنی بر اینکه تهران تولید فلز اورانیومی رو به دستور حسن روحانی به طور موقت متوقف کرد. البته دولت روحانی نسبت به صحت اون واکنشی نشون نداد. اروپایی هم خیلی این رو در حقیقت مثبت ارزیابی کردن. همونطور که شما میدونید بیشتر که نه تمام دستوراتی که در اتفاقاتی که در ایران میفته به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستش و اینکه در نهایت او باید تصمیم بگیره که آیا مذاکره بشه یا آیا چیزی متوقف بشه یا نه. آیا این رو میشه گفت یک نرمش قهرمانانه است یا بدون دستور بوده، با دستور بوده؟ تفسیر شما چیه؟
ببینید، طبیعتاً جمهوری اسلامی در این مدت به خصوص در 2015 یعنی رسیدن به توافق برجام از این دوگانه تندرو و میانه رو استفاده میکرد که آقای روحانی رو به عنوان یک میانه رو که شیخ دیپلمات هم نام گذاشتن براش به عنوان شخصیتی قرار بدن که طرف غرب باشه برای رسیدن به توافقی که بتونه مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنه. الان هم به نظر میرسه که حداقل چیزی رو که از تهران مخابره میشه این هست که برخلاف تندروها که قانون کنار گذاشتن پروتکل الحاقی در مجلس و همچنین خبرگان تایید شد، تصویب شد، برخلاف این مسائل دولت روحانی داره سعی میکنه که به یه راه حل میانه برسه. مثلا این توافق میان مدتی که بین آژانس و تهران بسته شده سر این که در 3 ماه آینده اگر پروتکل الحاقی اجرا نمیشه حداقل ویدیو و فیلم هایی رو که از برنامه هسته ایران گرفته میشه اینو در خدمت آژانس قرار بدن. این دوگانه در اصل میشه بگیم مطرحه برای اینکه آقای روحانی بتونه بگه که خب ما هنوز هم طرف مقابل هستیم، برای اینکه به قول شما حداقل از طرف تهران در کلیتش نسبت به غرب این نرمش قهرمانانه که شما میگین برای وارد شدن به گفتگو بشه این ریلگذاری رو گذاشت و تمام درها رو نبست. در اصل هدف این هست و تا الان هم آقای خامنه‌ای مخالفتی نکرد.
دامونه گوریز ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. همزمان با تشدید رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک برای نجات برجام و کنترل برنامه هسته‌ای ایران، تلاش های اسرائیل هم برای مهار جمهوری اسلامی در جبهه های مختلف ادامه دارد. از یک سو بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با معاون رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را پیش کشیده و از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر برنامه های کشورش برای بروز رسانی طرح‌های حمله احتمالی به تأسیسات ایران را یادآوری کرده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
حمله های هوایی علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در تاریکی شب در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه، حمله هایی که در ماه های اخیر بی‌وقفه ادامه داشته و به اسرائیل نسبت داده شده. مقام های اسرائیلی هم هرچند به طور موردی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفتند، اما بی‌تعارف اعلام کردند که از یک سال گذشته تا کنون در سوریه بیش از 500 موضع نیروهای نیابتی ایران را هدف قرار دادند. از سوی دیگر ایران هم از سوی اسرائیل متهم شده که در انفجار مرموز کشتی تجاری اسرائیلی در دریای عمان نقش داشته. انفجاری که هرچند صدمه جانی در پی نداشت، اما مقام‌های اسرائیلی از آن به سادگی رد نشدند.
این عملیاتی از سوی ایران بود، کاملا واضح است. در مورد پاسخ ما، شما سیاست من را می‌دانید. ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است. ما در سراسر منطقه در حال ضربه زدن با آنها هستیم. مهمتر از همه، ایران با یا بدون توافق به سلاح اتمی دست نخواهد یافت و من این را به دوستم رئیس جمهور بایدن هم گفتم.
دولت بنیامین نتانیاهو بارها مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده و هشدار داده که حتی آماده است به تنهایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دست به اقدام نظامی بزند. بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتگویی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز که روز پنجشنبه منتشر شد، تأکید کرده که ارتش کشورش در حال بروز کردن طرح‌های خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است و گفته که اگر جامعه جهانی ایران را متوقف نکند، اسرائیل مستقلاً از خودش دفاع خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر سر مواجهه با ایران سیاست‌های یکسانی داشتند و برجام را توافقی فاجعه بار می‌خواندند. اما با روی کار آمدن جو بایدن که وعده بازگشت به برجام را داده بود، دولت آقای نتانیاهو به شدت نگران توافق دوباره تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. با وجود این اختلاف، اما کاخ سفید اعلام کرده که از امنیت متحد نزدیکش در خاورمیانه به شدت دفاع خواهد کرد. موضوعی که در نخستین گفتگوی تلفنی میان کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو بر آن تاکید شده.
حادثه پیش اومد که در نتیجه خسارات مادی ایجاد شده.
پس از انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز و ترور محقق ارشد برنامه دفاعی و هسته‌ای ایران در نزدیکی تهران که هر دو به اسرائیل نسبت داده شده، دولت بنیامین نتانیاهو هم ایران را به ضربه زدن به منافع این کشور متهم کرده. به غیر از انفجار در کشتی تجاری اسرائیلی، اخیراً مقام‌های اسرائیل حکومت ایران را به آلوده کردن آب‌های این کشور از طریق نشت عمدی نفت به دریای مدیترانه متهم کردند.
این یک ترور زیست محیطی است. این نفتکش که متعلق به یک شرکت لیبیایی است، از ایران به مقصد سوریه در حرکت بوده. حالا ما نه تنها می‌دانیم که ایران با دنبال کردن سلاح هسته‌ای و تلاش برای استقرار در مرزهای ما دست به اقدامات تروریستی می‌زند، بلکه از این طریق به محیط زیست هم آسیب می‌رساند.
بیش از 4 دهه تنش در روابط ایران و اسرائیل، حالا بیش از هر زمان دیگری دو کشور را روبروی هم قرار داده. هرچند دو کشور یکدیگر را به حمله نظامی تهدید می‌کنند، اما دست کم فعلا درگیری میان ایران و اسرائیل در بیرون از مرزهای دو کشور دنبال می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در حالی که وضعیت قرمز بخش عمده استان خوزستان از نظر کرونا ادامه دارد، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن انتقاد از آنچه عادی انگاری مردم و مسئولان خوانده، لزوم تعطیلی کامل چند هفته این استان را یادآوری کرده. همزمان مسئولان افزایش موارد ابتلا به کرونا در آستانه عید نوروز را با افزایش حضور مردم در مراکز خرید مرتبط دانستند. در شرایطی که روند واکسیناسیون در بیشتر کشورهای دنیا به طور منظم پیگیری می شود، مقام های ایران از حدود 20 روز پیش هیچ گونه آماری در این زمینه منتشر نکردند. بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
بحران کرونا در استان خوزستان ادامه دارد. فرهاد ابوالنژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، میگوید از مجموع نمونه‌های اخذ شده در این استان 56% آنها ویروس جهش یافته هستند و در صورت انتقال این وضعیت به دیگر استان‌ها از وزارت بهداشت کاری ساخته نیست.
ما فقط کافی است 3 تا 4 تا خوزستان دیگه خدای نکرده برای کشور با یک ویروسی به این قدرت سرایت و مرگ آفرینی و بیماریزایی داشته باشیم، واقعا کنترل ممکنه از دست ما و همکارانمون خارج بشه و مصیبت بزرگی رو رقم بزنه.
شکرالله سلمانزاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان هم با انتقاد از عادی انگاری مردم و مسئولان بار دیگر تقاضای تعطیلی چند هفته‌ای این استان را مطرح کرده است. استاندار خوزستان هم روز پنجشنبه از مثبت شدن تست کرونای 2000 نفر در روز در این استان خبر داده بود. مقامات بهداشتی از عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم و بی‌توجهی مسئولین نسبت به هشدارها گلایه دارند.
متاسفانه علارغم تذکرهای مکرر هنوز هم رعایت پروتکل‌ها در استان بسیار پایینه.
روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام کرد که رفت و آمدها در استان خوزستان محدود شده و خودروهای غیر بومی در صورت ورود با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد. شیوع ویروس جهش یافته کرونا نگرانی ها را متوجه سفرهای نوروزی کرده است.
ما الان یک عید نوروز در پیش داریم. انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثره. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقاً موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
نزدیک شدن به ایام نوروز، رفت و آمدها در شهرهای بزرگ را هم بیشتر کرده است. روز گذشته حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، درباره ساعت کار واحدهای صنفی در تهران هشدار داده و گفته بود صنوف همچنان تا ساعت 20 اجازه فعالیت دارند. از سوی دیگر روند واکسیناسیون در ایران همچنان کند و نامنظم به نظر می رسد. در حالی که تاکنون بنابر گزارش‌های رسمی 570 هزار دوز واکسن وارد کشور شده، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کادر درمان همچنان واکسن دریافت نکردند و در این حال واکسیناسیون اقشار دیگر از جمله جانبازان و کارمندان بهشت زهرا هم آغاز شده است. این در حالی است که مسابقه تأمین واکسن در دیگر کشورهای جهان شدت بیشتری گرفته است. در اروپا به نظر می رسد که با توجه به محدودیت شرکت‌های تولید کننده واکسن، مقامات اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های دیگر برای تأمین دوزهای بیشتر هستند. روز گذشته مقامات بهداشتی اتحادیه اروپا اعلام کردند که بررسی میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی روسیه را آغاز کردند. همزمان روسیه اعلام کرده که توانایی تأمین 50 میلیون دوز واکسن برای این قاره را داراست. ایتالیا یکی از تولید کنندگان واکسن آسترازنکا ارسال 250 هزار دوز از این واکسن به استرالیا را متوقف کرده است. به رغم گلایه مقامات استرالیایی، اتحادیه اروپا از تصمیم ایتالیا حمایت کرده. حالا استرالیایی ها هم به فکر تأمین واکسن از چین و روسیه افتادند. آن سوی جهان در ایالات متحده آمریکا با ورود واکسن های تک دوز جانسون اند جانسون، سرعت واکسیناسیون شتاب بیشتری گرفته و این کشور با تزریق بیش از 82 میلیون دوز همچنان پیشتاز سرعت در واکسیناسیون است. هرچند در زمینه درصد جمعیت دریافت کننده واکسن اسرائیل کاملا بی‌رقیب است، کشوری که تاکنون بیش از 42% جمعیتش هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. با این حال کابوس کرونا همچنان بر دنیا سنگینی می کند و ناقوس ها به یاد جان باختگان تنین می اندازند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب بیش از یک سال شد که هر روز به موضوع کرونا میپردازیم. امروز هم با کامیار علایی همراه میشیم، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، در خوزستان 56% مبتلایان گرفتار ویروس جدید هستند. با این شرایط و گسترش شدید ویروس جدید در ایران، شرایط رو چطور پیش بینی میکنید؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این دقیقاً همون پیش بینی بود که بیش از یک ماه پیش میشد، مانند آمریکا، مانند خیلی از کشورهای دیگه. و الان تنها کاری که میشه انجام داد دقیقاً کاری انجام بدیم که در واقع چین در ایالت ووهان انجام داد، و واقعاً باید بحث قرنطینه رو جدی بگیرن، نه تنها قرنطینه بین استان خوزستان و سایر استان‌ها، بلکه بین خود شهرها و حتی کاهش رفت آمد، یعنی رفت آمدهای غیر ضروری باید کاهش پیدا بکنه. چون مسئله این هست که همونطوری که میدونید ویروس جدید میزان گیراییش خیلی زیاد هست، بیش از 70%. پس هر چقدر تماس ها مانند تماس های قبل باشه، یعنی یک فرد اگه الان هم رفتارش رو با دو ماه پیش فرق نکنه، چون شدت عفونت زایی بسیار بیشتر هست، باعث شانس ابتلاش بالاتر میشه. دوم، حتما باید دو تا ماسک زده بشه بر اساس گزارش های جدید، چون یک ماسک تنها 40% باعث جلوگیریش میشه. و بحث دیگه، اصلا در واقع برنامه های حضوری به هیچ عنوان صورت نگیره، مخصوصا برای برنامه عید که به نظر من اگر عید جدی گرفته نشه میتونه یک فاجعه در واقع بزرگی رو به بار بیاره.
آی دکتر، این مسئله که گفتین همه برمیگرده به مردم، اشاره کردین که میزان گیرایی این ویروس جدید 70% هستش، بنا به ادعای مقامات رعایت پروتکل بهداشتی هم بسیار کم شده، این به خاطر مردم، این کاری که مردم باید انجام بدن و کوتاهی دارن میکنن. در آن سوی داستان اما میزان واکسنی که داره وارد ایران میشه و قراره بشه، چرا روند وارد کردن واکسن اینقدر کند و کم هست آقای دکتر؟
سوال خیلی خوبی هست، چون با اینکه تامین اعتبار شده و از خیلی از منابع، حتی بحث خود کره جنوبی یا ژاپن یا حتی پولای ایران توی عراق صحبت شده یا حتی انگلستان، اما نمیدونم چه دلیلی وجود داره که با اینکه بالاخره اون تابو شکسته شد و واکسن ها اول روسی و بعد چینی و حالا هم به زودی هندی وارد میشه، اینقدر تاخیر صورت میگه و نگرانی ایجاد میشه. شاید میخوان زمان بخرن به خاطر خود واکسن داخلی. از طرف دیگه ما میدونیم حتی اگر واکسن هم تهیه بشه، بحث توزیعش هست که هنوز هم در مورد توزیعش با مشکل وجود داریم و دقیقاً شفاف نیست که چجوری داره صورت میگه و اون گروه هایی که باید اولویت بندی بشن آیا به موقع میگن. بعضی گزارش ها هست، بعضی از شهرستان ها حتی کادر پزشکی هنوز واکسن دریافت نکردن و تا این مسئله تعداد زیاد واکسن در مدت کم به صورت هماهنگ توزیع نشه، به هیچ عنوان نمیشه جلوی این زنجیره انتقاد گرفته بشه.
فکر میکنم تو گزارش بشه اشاره شدید آقای دکتر که فکر میکنم 5% از گروه های هدف دسترسی دارن به واکسن و بقیه همچنان باید منتظر واکسن بمونن. اما بحث واکسن آقای دکتر فقط منوط به ایران نیست و بسیاری از همه جهان باش درگیرن و دچار سردرگمی هستن. یه سری از کشورها خب واکسن زدن و کنترل کردن، ولی یک سری هم همچنان درگیر واکسن هستن، از جمله اروپا. فکر میکنین چه مسیری در پیش روی جهانه؟
دو تا چالش اساسی وجود داره برای اروپا. یکی شرکت‌های فایزر و مدرنا که در واقع یک تأخیری ایجاد کردن در اون توزیعشون و نیاز به در واقع یک چند هفته برنامه‌ریزی داشتن که تعداد تولید واکسنشون رو افزایش بدن. اما تأخیر دوم از خود در واقع کشورهای اروپا صورت گرفت به خاطر روند در واقع اتوریزیشن یا تایید کردن و روند تهیه کردن و توزیع کردن بود که الان در واقع برنامه‌ریزی کردن که دور هم جمع بشن و این روندها رو اصلاح بکنن. چون میدونیم متاسفانه یک تجربهاتی میشم، امروز در واقع خبر اومد که ایتالیا اجازه انتقال واکسن حتی به استرالیا رو نداد که در واقع اعتراض حتی بوریس جانسون رو هم به بار آورد. مشکل اساسی این موتاسیون ها هست که نگرانی کشور اروپایی هست که اگر ما واکسن بخریم که این موتاسیون ها رو در واقع جواب نده، هیچ فایده‌ای نداره. به خاطر این دارن بودجه زیادی میذارن که سکونسینگ انجام بدن، حداقل 5% نمونه های جدید سکونسینگ بشه و هر جا موتاسیون وجوده بلافاصله اقدام بشه، بحث اتوریزیشن کوتاه بشه و هر چه سریعتر بتونن این واکسن هایی که موتاسیون های جدید رو پوشش میده در دسترس مردم قرار بدن.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
درود بر شما.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان برای دیداری سه روزه وارد عراق شد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در فرودگاه بغداد از پاپ 84 ساله استقبال کرد. قرار است پاپ فرانسیس علاوه بر مقام‌های دولتی عراق و مسیحیان این کشور با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه هم دیدار کند. موضوعی که با توجه به ارتباط این روحانی 90 ساله با جمهوری اسلامی میتواند حائز اهمیت تلقی شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سفری تاریخی. نخستین سفر رهبر کاتولیک‌های جهان به همسایه غربی ایران، عراق، از زمان تأسیس این کشور، اقدامی که آن را پاپ فرانسیس انجام داد. سفر به کشوری که در 20 سال گذشته دست به گریبان جنگ‌های ویرانگر بود، جنگ‌های فرقه‌ای، نیابتی و قدرت گرفتن گروه‌های تندرو.
در چند دهه گذشته کشور عراق رنج زیادی متحمل شده است، از آثار مصیبت‌بار جنگ، از تروریسم، از تنش‌های فرقه‌ای که اغلب نتیجه یک اصولگرایی فشل است که توانایی برقراری همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های نژادی و دینی و اندیشه‌ها و فرهنگ‌های مختلف را ندارد. حاصل اینها مرگ و ویرانی بود.
مراسم استقبال رسمی از رهبر کاتولیک‌های جهان در فرودگاه توسط نخست وزیر عراق. و سپس دیدار با رئیس جمهوری این کشور در کلیسای سیدت الخلاص بغداد. عراقی ها شادمان از این حضور.
عراقی ها از حضور شما احساس افتخار می کنند. شما مهمانی بخشنده و عزیز هستید.
من عزیزم.
عراق اما همچنان روی آرامش به خود ندیده. تنش‌های سیاسی، فرقه‌ای و حزبی زیاد است و وضعیت معیشتی مردم بد، تا جایی که این کشور هر از چند گاهی شاهد تظاهرات اعتراضی است که به خشونت کشیده می‌شود. پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار ساکت کردن صدای سلاح و شنیده شدن صدای مردم شد.
پایان دادن و جلوگیری از گسترش تنش‌های مسلحانه دور از دسترس نیست. می بایست به منفعت طلبی‌های حزبی و منفعت طلبی‌های خارجی که برای ساکنان محلی اهمیتی قائل نمی‌شوند پایان داد. امیدوارم صدای انسان‌های سازنده و پرچمداران صلح شنیده شود. امیدوارم صداهای ضعیف‌تر، صدای فقرا و همه مردان و زنانی که خواهان زندگی، کار، نیایش و صلح هستند شنیده شود.
گرچه بیشترین مسیحیان عراق ساکن موصل هستند، اما شاید مهمترین ایستگاه سفر سه روزه پاپ به عراق شهر نجف باشد، یکی از مهمترین شهرهای مذهبی شیعی که میزبان مراجع شیعیان و بزرگترین مراکز آموزشی دینی این کشور است. رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است با آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق و از مؤثرترین شخصیت‌های شیعی جهان دیدار کند. دیداری که هم به لحاظ رقابت میان دو شهر مهم جهان تشیع یعنی نجف و قم حائز اهمیت است و هم میتواند به جایگاه و تأثیرگذاری مرجعیت نجف در تحولات منطقه و جهان کمک کند.
نشعر بالاعتزاز الذي
به این سفر افتخار میکنیم و آن را ارج مینهیم. دست هر کس که مقدمات این سفر را فراهم آورد می فشاریم. حضوری که به شهر نجف بعدی دیگر می دهد.
پاپ فرانسیس در مسیر خود به عراق سوار بر هواپیمای یکی از خطوط هواپیمای ایتالیا هم با مسافران و خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. او گفت می رود تا در کنار مسلمانان برای صلح دعا کند. به کشوری که مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبیش از بزرگترین قربانیان تنش‌ها بودند، بلکه این سفر بتواند در آرام کردن خاورمیانه و استقرار صلح در آن نقشی ایفا کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سفر پاپ فرانسیس به عراق و برنامه دیدارش با آیت الله سیستانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از عراق و همچنین دیدار با علی سیستانی یکی از مراجع سرشناس شیعیان در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بین کاربران ایرانی هم بازتاب بسیاری داشته. خیلی از کاربرهای ایرانی به نوعی این سفر رو به چالش کشیدن ادعای رهبری شیعیان جهان از سوی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم تعبیر و تفسیر کردند و از این زاویه به این موضوع نگاه کردند. کاربری در حساب توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع و گفته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اساساً رسانه‌های جمهوری اسلامی چندان به نفعشون نیست که سفر پاپ به عراق و دیدار با علی سیستانی رو پوشش بدن، چون به نوعی مهر تاییدی ممکنه باشه برای اینکه پاپ علی سیستانی رو به عنوان مرجع شیعیان جهان قبول داره، نه کس دیگر رو. اشاره هست به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما کاربر دیگری به نام سعید هم گفته این قضیه جایگاه علی سیستانی و دیدارش با پاپ واقعا باید برای طرفداران جمهوری اسلامی قابل تأمل باشه. سیستانی صرفا به تعبیر این کاربر با قدرت مذهبی و معنوی خودش و نه قدرت نظامی و امنیتی و حقوقی و صرف هزینه های کلان مادی به این جایگاه رسیده و این موضوع در واقع نشون میده که قدرت علی سیستانی به تعبیر سعید قدرتی هست که متکی بر ارکان نظامی و امنیتی و برخورد حقوقی و ظالمانه به تعبیر این کاربر و مردم نیست. محمد هم اشاره کرده به دیدار پاپ فرانسیس و علی سیستانی در عراق و گفته تعامل این دو رهبر دینی جهان باید به فال نیک گرفت این موضوع، چون نشانگر عصر بیداری و خردورزیه و به نوعی میتونه به پررنگ شدن انسانیت و صلح و آبادانی در جهان کمک بکنه و این موضوع رو تقویت بکنه. کاربر دیگری به نام محمد رضا اما با نگاهی طنازانه به سفر پاپ نگاه کرده و به این موضوع پرداخته. اشاره کرده به دو اتفاق به تعبیر خودش که چهار ستون اعتقادی سیاسی فرهنگی و جمهوریت جمهوری اسلامی رو از بیخ به لرزه در آورده، یکی دیدار پاپ فرانسیس با علی سیستانی و دیگری به تعبیر این کاربر انتشار آهنگی و ترانه از ساسیمان کن خواننده پاپ ایرانی که در اون یک پرنستار سرشناس آمریکایی هم حضور داره و این باعث شد که بازتاب بسیاری در ایران داشته باشه انتشار این کار موسیقی و خیلی ها از طرفداران جمهوری اسلامی رو به خشم و واکنش در واقع اعتراضی وادار بکنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع سفر پاپ به عراق و گفته که پاپ رهبر مسیحیان جهان در نجف به دیدار کسی میره که حاکمیت عراق رو از نصب تصویرش در معابر عمومی و دولتی من کرده و از دیگران خواسته که درباره او از القابی مثل آیت الله العظما و چنین القابی استفاده نکنند و صرفا از واژه آقای سیستانی، از عبارت آقای سیستانی استفاده بکنند. این کاربر در ادامه داده که ولی امر مسلمین جهان با لحنی کنایه‌آمیز به علی خامنه‌ای در واقع ببینه و سرمشق خودش بکنه.
هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم جهانی فیلم برلین که امسال به شکل آنلاین برای دست‌اندرکاران سینما و منتقدان برگزار شد، شب گذشته با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. فیلم لذت بد اقبال و پرنای خودمانی ساخته رادوجود جایزه خرس طلایی جشنواره امسال را به دست آورد. روایت محمد عبدی رو ببینیم از جشنواره امسال.
جشنواره جهانی فیلم برلین بدون این تصاویر آشنا، قریب ترین دوره جشنواره طی 71 سال برگزاری که به اجبار کرونا به شکلی متفاوت از سالهای گذشته، یعنی به شکل آنلاین برای دست‌اندرکاران و اهالی مطبوعات برگزار شد، به این امید که بتواند 4 ماه دیگر همین فیلمها را برای عموم در برلین به نمایش بگذارد.
I cannot say that 2020 was a normal year. It was exceptional in many aspects.
اصلا نمیشه گفت که سال 2020 یک سال معمولی بود. از جهات بسیاری استثنا محسوب میشه. برای انتخاب فیلم ها ما نتونستیم سفر کنیم. همه چیز استثنایی بود. اما درباره انتخاب ها باید بگم که من خیلی مفتخرم به همین فهرست. برخی فیلم ها البته غایبند، چون فیلم های معمولا به جشنواره برلین میان که بعد برنامه در آلمان اکران میشن. اما الان هیچ برنامه‌ای برای اکران فیلم‌ها نیست و برای همین کاملا قابل درکه که چرا اون فیلم‌ها در برنامه ما نیستند.
A release plan, and because right now no release plan is possible, it's totally understandable why they are not with us.
She's Emmy, an Emmy Nant romantic teacher.
داوران جشنواره امسال از جمله محمد رسولو، فیلمساز ایرانی، جایزه خرس طلای بهترین فیلم امسال را به فیلم لذت بد اقبال و پرنوی خودمانی ساخته رادو جود محصول رومانی اهدا کردند که در آن دوربین پرتب و تاب یک فیلمساز زن معلمی را دنبال می کند که ویدیویی از سکس او با همسرش در فضای مجازی پخش می شود. فیلم شروع جذابی دارد، اما در بخش میانی با یک فصل طولانی شعاری به سبک ژان لوک گودار روبرو هستیم که ارتباطی با بقیه داستان ندارد.
دا یاد برای چیزی چکلو؟ که سنتیز اکتریز پورنو؟
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
من مرد تو هستم ساخته ماریا شریدر از دیدنی ترین فیلم های امسال در بخش مسابقه بود. داستان زنی که با مرد آرزوهایش که به شکل ربات طراحی شده زندگی آزمایشی را آغاز می کند. با طنزی تلخ درباره نشدن ها و مشکلات رابطه در جهان امروز.
Wenn du dich öffnen würdest, du wärst glücklicher.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم.
نماینده ایران در بخش مسابقه فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم بود که داستان زنی را روایت می‌کند که شوهرش بیگناه اعدام می‌شود. فیلم سعی دارد با تصاویری حساب شده بدون اغراق عاطفی روایتگر تنهایی‌های یک زن در یک جامعه مردسالار باشد. زنی که از هر طرف مورد هجوم قرار می‌گیرد.
همسر و برادر شما رو پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
با صحبتات و کاراتو دیستانس گرفتن از آدم اینجا نشون میده که میترسی و نمیخوای ریسک کنی.
منطقه پایانی دیگر فیلم ایرانی جشنواره امسال بود. فیلمی شخصی و متفاوت از بردیا یادگاری و احسان میرحسینی که با ترکیب واقعیت و رویا و برهم زدن روایت‌های معمول فضای خاصی ایجاد می‌کند که به رغم ضعف‌های فیلم اول تجربه نوعی در سینمای ایران است.
My name is پیمان یادگاری صحنه.
اما زندگی پرشور هنرمندانی در دنیا همچون میکلانج یا ونگوگ دستمایه خلق رمان‌های بزرگ شده. رمان سامرس موام نویسنده بزرگ انگلیسی که با الهام از زندگی پل گوگن نوشته شده از این دست است. این رمان با نام‌های ماه و شش پشیست و ماه و شش پنی به فارسی ترجمه شده. نگاهی خواهیم داشت به این اثر همراه با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه این نویسنده آغاز کنیم.
بله، سامرس موام در 1874 متولد شد، در 1965 درگذشت. البته کودکی خوبی نداشت. پدرش وقتی که او در پاریس به دنیا آمد، چون پدرش در اونجا کار می‌کرد، بعد اما پدرش وقتی که مادر او وقتی که او 8 سال داشت درگذشت، پدرش هم 3 سال بعد درگذشت. پدر یک عمویی بود که روحانی بود، سرپرستی اون رو به عهده گرفت و به دوران بسیار سختی بود برای این نویسنده. به هر حال پزشکی خوند، در لندن تمام کرد، اما اولین اثری که رمانی که چاپ کرد بسیار موفق بود. بعد از اون هم اون دیگه فقط به کار حرفه‌ای نویسندگی به طور حرفه‌ای به کار نویسندگی پرداخت. در جنگ جهانی اول هم راننده آمبولانس بود، در جبهه ها بود و اون رمان پیرامون اسارت بشری رو با الهام از اون جنگ نوشته. بعد از کسانی بود که آثار او از جمله همین رمانی که گفتم رمان لبه تیغ ایراد بسیار بالایی داشت. میلیون ها نسخه از داستان های او به نمایشنامه های او چاپ می شد، نمایشنامه های او مرتب بر صحنه می رفت. در آن در زمان خودش نویسنده بسیار موفقی بود. برخی از آثارش رو با الهام از زندگی افراد واقعی نوشته، مثل همین ماه و شش پشیست که شما گفتید.
خب، به این کتاب اشاره کردید آقای سرکویی، این کتاب چه تصویری از شخصیت اصلیش به دست میده؟
نخست اینو بگم که پرویز داریوش، مترجم بسیار خوب ما، ماه و شش پشیز رو، این کتاب رو با عنوان ماه و شش پشیز پیش از انقلاب، سالها پیش از انقلاب ترجمه کرده بود. کتاب همون موقع بسیار پرفروش بود، بارها تجدید چاپ شد و بعد هم یه ترجمه دیگری از او در آمد با عنوان ماو شش پنی شهرزاد بیات موحد این ترجمه رو کرده. برحال کتاب همونطور که گفتم با الهام از زندگی گوگن هست. گوگن که میدونیم در دورانی او ون گوگ، پیزارو، سزان در دورانی که امپرسیونیست در اوج بود، البته گوگن از امپرسیونیست ها جدا شد اما امپرسیونیست در اوج بود و در زندگی پرشوری در پاریس جریان داشت و آدم ها به خاطر همه چیز رو فدا میکردن تا زیبایی و حقیقت رو کشف کنن و حقیقت درون خودشون رو در قالب زیبایی و هنر بسیار بازتاب بدن. گوگن میدونیم که زندگی مرفعی داشت، دلال بورس بود، پولدار بود، اما همه رو رها کرد با پیزارو، نقاش بزرگ امپرسیونیست بود، همه اینا رها کرد در سن 35 سالگی و شروع کرد به نقاشی کردن به طور حرفه‌ای و بعد هم اون داستان رابطش با ون گوگ بسیار مشهور هستش که ون گوگ تابلو صندلی او رو هم کشیده و به هر حال بعدا رفت به هایتی، بعد رفت به این جزایری که اون موقع در مستعمره فرانسه بودن در جنوب اقیانوس آرام و اونجا زندگی کردن، بیشتر نقاشیش رو خلق کرد. در پایان عمرش با بیماری و تنگ دستی رو برود، به هر حال نحله جدیدی در نقاشی خلق کرد، در واقع پس از امپرسیونیست ها آماده سازی برای سمبولیسم و دیگر سبک های هنری. حالا این که رمان بر اساس زندگی او نوشته شده، اما در این رمان ما در واقع داستان از اونجا شروع میشه که یک شخصیت اصلی رمان که به نام چارلز زن ترک کرده زن و فرزندش، زن دو فرزندش رو، و به او میگه که من دیگه مثلا از تو میرم و در پاریس زندگی میکنم، همسر او یک نویسنده رو میفرسته تا با او ملاقات کنه، اون رو قانع کنه که به زندگی معمولی برگرده و این راوی در هتل با او ملاقات میکنه. رمان از نگاه او نوشته شده، از نگاه این نویسنده که میره با اون بسا شخصیت اصلی ملاقات بکنه. راوی در هتل با اون ملاقات میکنه، با هم بحث میکنن و اون جمله مشهور رو میگه که من مجبورم نقاشی کنم، میخواهم نقاشی کنم. و به هر حال در این رمان ما اون تلاش شخصیت اصلی رو میبینیم برای که حقیقت درونی خودش رو بر بکشه و همه قواعد زندگی معمولی رو به خاطر این زیر پا بگذاره.
فرج سرکویی ما رو همراهی میکرد، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما متشکرم.
با اینکه شیوع ویروس کرونا اعتراضات و تجمع‌های فعالان محیط زیست را متوقف کرده، اما نگرانی‌ها برای آینده کره زمین همچنان ادامه دارد. یک طراح جوان بلژیکی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست از هنرش استفاده می‌کند. این هنرمند در بطری‌های پلاستیکی را جمع‌آوری و در کارگاهش آنها را به ظروف و اشیاء قابل استفاده تبدیل می‌کند. او معتقد است برای نجات زمین همه باید از مصرف‌گرایی بی‌رویه روی برگردانند. گزارشی ببینیم از کار این هنرمند.
این ظرف رنگین در نمایشگاهی در بروکسل بلژیک آماده فروش است. این اثر هنری اما کمی متفاوت از ظروف معمولی است. جنسش از پلاستیک و هنری از بازیافت بطری‌های رنگی است. یک طراح بلژیکی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست در بطری‌های پلاستیکی را به لوازم روزمره تبدیل می‌کند. تمامی این ظروف و اشیا از درب‌های رنگین بطری‌های پلاستیکی به دست آمدند. گوشواره، ظروف تزئینی، چراغ رنگین، تابلوی نقاشی و هر آنچه در این نمایشگاه به چشم می‌خورد چندی پیش زباله بودند. ماتیلد رولن 2 سال پیش این کارگاه پلاستیک را به کمک پدر مجسمه سازش تأسیس کرد. ماتیلد در بین زباله های رها شده درب بطری های پلاستیک را جمع آوری می کند. او آنها را بازیافت کرده و به مواد قابل استفاده جدیدی تبدیل می کند.
چرا سر بطری؟ چون کوچیکن و خب به راحتی انبار میشن. اونا همچنین تو رنگ‌های مختلفی تولید میشن. کار با این مواد خیلی خلاقانه و عالیه. در این حال اینا پلاستیک‌های مخصوص نگهداری مواد غذایی هستن. پس سمی نیستن. من میتونم به راحتی به شکل لوازم روزمره بازیافتشون کنم. حتی برای بچه‌ها هم کاملا بی خطره و مشکلی پیش نمیاره.
پشت این طرح‌های رنگین ماتیلد پیامی محیط زیستی نهفته. ماتیلد در تلاش است نشان دهد که بعد از 1.5 قرن از اولین تولید پلیمر، حالا زمانش رسیده که در مصرف مواد پلاستیکی تغییر رویه دهیم.
پلاستیک دوام زیادی داره و در طول زمان خیلی خوب میمونه و تغییر نمیکنه. یادمون نره که از نفت تولید میشه و محیط رو آلوده میکنه. هدف از ساختنش این نیست که یک بار استفاده و بعد دور انداخته بشه، بلکه ساخته شده که بازیافت و دوباره استفاده بشه. به نظرم مردم باید به این مسئله فکر کنن.
ماتیلد ابتدا پلاستیک ها را در محلولی می شوید و خشک می کند. از آنجایی که پلاستیک های مختلف دمای ذوب متفاوتی دارند، آنها را به نسبت رنگ و جنس پلاستیک طبقه بندی می کند. ماتیلد آنها را خرد کرده و به اندازه نیازش ذخیره می کند. بعد از ذوب، پلاستیک به خمیر تبدیل می شود که ماتیلد می تواند آن را به شکل هنری دلخواهش درآورد. در بعضی مواقع حتی آنها را در ظروف فلزی ذوب می کند و به شکل کاسه های رنگین در می آورد. این طراح جوان معتقد است همه جوامع باید برای نجات زمین تلاش کنند و روش مصرف گرایانه خود را تغییر دهند. ماتیل در راستای قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد منع پلاستیک های یک بار مصرف تصمیم به تغییر کاربرد زباله های پلاستیکی گرفت. او هر هفته بین 15 تا 20 کیلوگرم درب بطری را بازیافت می کند و تغییر شکل می دهد. سال گذشته اتحادیه اروپا قانون جدیدی را تصویب کرد که تولید پلاستیک های یک بار مصرف مانند گوش پاک کن، نی، کارد و چنگال پلاستیکی را از سال 2021 میلادی ممنوع می کند. این تصمیم اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران زیست محیطی و به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای تا 30 سال دیگر گرفته شده.
شهره بیات، دبیر پیشین فدراسیون شطرنج ایران و مدرس فدراسیون جهانی، امسال یکی از برندگان جایزه زنان شجاع وزارت امور خارجه آمریکا است. جایزه که هفته آینده اهدا خواهد شد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از خانم بیات بیشتر برامون بگو.
درود رو یا همچنین بینندگان محترم رادیو فردا، این جایزه مهمی که قرار اهدا بشه و به صورت سالانه است، زنان شجاعی از سراسر جهان طبق معیارهایی که جایزه دهندگان انتخاب میکنن و مراسم در حضور وزیر امور خارجه آمریکا همچنین بانوی اول ایالات متحده اهدا خواهد شد و شهره بیات هم یکی از چهره های ورزشی سرشناس ایرانه که از کشور وقتی برای مسابقات ورزشی خارج شد حاضر نشد برگرده و در همون محل مسابقات که قضاوت میکرد رقابت‌های جهانی حجاب اجباری رو کنار گذاشت و بدون حجاب به قضاوت پرداخت و طی این مدت مصاحبه‌های متعددی رو با رسانه‌های بین‌المللی انجام داد در زمینه حقوق زنان در ایران، درباره مجازات شلاق، ابطال گذرنامه و تبعیض‌هایی که صورت می‌گیره انجام داد. حتی صحبت از این کرد که زنان در ایران نیازمند توجه و حمایت بیشتری از سراسر جهان هستند. مصاحبه‌های به این صورت در واقع انتقادی رو نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی انجام داد. البته به باور من این جایزه شجاعت و که به او تعلق می‌گیره شجاعانه‌تر بود اگر با رسانه‌های فارسی زبان هم گفتگو می‌کرد، چون همواره دعوت رسانه‌های فارسی زبان برای مصاحبه رو رد کرده، ولی به هر حال ترجمه همون مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده و افکار عمومی با دیدگاه‌های او بیشتر آشنا شدند.
مهدی، به فوتبال سری بزنیم. فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی جدید استقلال امروز در نخستین دیدار با فولاد خوزستان روبرو خواهد شد. از شروع کار مجیدی بگو، همچنین سایر دیدارهای مهمی که امروز برگزار میشه.
خیلی شروع سختیه، یعنی تقابل با فولاد و خوزستان که جواد نکونام خودش گزینه سرمربیگری استقلال بوده در یکی دو سال اخیر و این تفکراتی که او در برابر تیم‌های معتبری مثل استقلال و پرسپولیس اعمال می‌کنه بارها جواب داده، یعنی خیلی خوب می‌تونه بازی رو ببنده، کارو بسیار سخت می‌کنه در گام اول برای مجیدی که او هم فراز کمالوند رو به عنوان دستیار انتخاب کرده. واقعا بازیه سختی، البته تیمای بالای جدول هیچکونو بازی راحت ندارن. پرسپولیس در آبادان با صنعت نفت رو یارو میشه و سپاهان هم به همین ترتیب بازی سختی رو در برابر آلومینیوم عراج خواهد داشت. فاصله ها خیلی نیست بالای جدول، مثلا اگه فولاد استقلال ببره، استقلال از رتبه سوم به رده چهارم میاد. خیلی بازی ها سخته و همه دیدارها هم با هم امروز برگزار میشه.
اما آرای فوتبالی ها در انتخابات هفته گذشته فدراسیون فوتبال ایران همچنان مهدی خبرساز. بین این همه جنجال مهمترین نکته ها چیه؟
مسئله رأی احسان حاج صفی همچنان بحث انگیز دیگه. اینکه حاج صفی به سردار مصطفی آجرلو رأی داده برخلاف اون چیزی که به نظر میرسیده، بحث زیاده در این زمینه. ولی اون انتقادی که میشه منطقی دونست اینه که رأی کاپیتان تیم ملی نباید شخصی باشه، یعنی بازیکنان تیم ملی با هم انتخاب کنن و کاپیتان تیم ملی به نمایندگی از بقیه رأی اکثریت رو صادر کنه. نکته مهم دیگه اینه که بسیاری از چهره‌ها که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالن، مثل ابراهیم شکوری از پرسپولیس، اونها رأی نیاوردن و این حاکی از اونه که واقعا شبکه‌های اجتماعی اونقدر نمیتونه تعیین کننده باشه، در حالی که چهره‌ها رو میتونه خبرساز و جنجالی جلوه بده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کارون گزارش داره درباره وضعیت بحرانی کرونا در استان خوزستان. به نوشته این روزنامه در استان خوزستان فاصله مراجعه برخی بیماران به بیمارستان تا جانباختنشون به 24 ساعت رسیده. این رو فرهاد ابو نژادیان که رئیس دانشگاه روان‌پزشکی اهواز هست اعلام کرده. البته ایشون گفته که در بسیاری از بیمارستان ها مشکل دستگاه اکسیژن ساز و همچنین دستگاه تنفس مصنوعی هم وجود داره و این در حالیه که معاون فناوری و علمی حسن روحانی آقای ستاری که به سوریه سفر کرده اونجا گفته که ما بخشی از دستگاه تنفس مصنوعی سوریه رو تأمین میکنیم و حاضریم که دارو و تجهیزات پزشکی بیشتری هم به سوریه ارسال کنیم، ولی خوزستان جایی که بخش بزرگی از درآمد نفتی ایران از اونجا تأمین میشه و جایی است که بخش بزرگی از ثروتی که به هر حال در همه جای ایران در طول یک قرن گذشته هزینه شده یا خرج شده یا امکاناتی که گسترش پیدا کرده، بخش بزرگیش از دل زمین‌های خوزستان در آمده، اما مردمش بسیار محروم هستند، شهرهاش بسیار فاقد امکانات، بدون امکانات هستند، بیمارستان‌هاشون هم همینطور. و در نتیجه مردم یکی به دلیل فقر چون هزینه‌های مراجعه و درمان کرونا بالاست و دیگری به دلیل نبود امکانات نمیتونن در بیمارستان‌ها بستری بشن. به همین دلیل است که زمانی که دیگه بستری میکنن یا پذیرش میکنن این بیماران رو، اینها دیگه کاری براشون برای بسیارشون نمیشه انجام داد، در نظر پزشکی و جان خودشون رو از دست میدن. نوشته این روزنامه کارون که حتی مغازه‌داران خوزستان هم به مشکل برخوردن و مراجعه کردن، تجمع کردن در مقابل فرمانداری، گفتن اگر قرار است ما تعطیل کنیم دست کم باید حمایتی هم انجام بشه که نمیشه مثل دیگر مناطق ایران. اما روزنامه سپید گزارش داده که نوروز امسال هم در خانه میمانیم و از قول وزیر بهداشت نوشته که حتی مردم حتی فکر سفر رو هم نکنند. آقای پیام تبرسی که معاون رئیس بخش عفونی دانشگاه مسیح دانشوری هست، بیمارستان مسیح دانشوری هست، گفته میانگین سنی بستری های کرونا 20 سال کاهش پیدا کرده و به 25 و 30 سال رسیده. بیشتر بیمارانی که بستری میشن این سنی هستن و ایشون گفته که این وضعیت رو وخیم میکنه، خواستار این شده که دولت سریع واکسن رو تأمین بکنه. روی هم 570 هزار دوز واکسن وارد ایران شده، در حالی که برای واکسیناسیون در ایران به 120 میلیون دوز واکسن برای 60 میلیون نفر دست کم نیاز هست. ایشون گفته که اگر تا خرداد ماه واکسیناسیون عمومی ابعاد گسترده‌ای نگیره، بعد از اون دیگه فایده‌ای نداره و بسیار برنامه واکسیناسیون در ایران بسیار آسیب خواهد دید و کرونا ممکن هست مشکلات وسیع‌تری برای مردم ایجاد کنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.